برنامه پیشنهادی شما بسیار کلی و آرمان گرایانه صرف است، نه واقع گرایانه. برنامه‌ای که میتوانست برای هر وزیر پیشنهادی ارائه گردد با وجود سهم 4% از تولید ناخالص ملی در حوزه آموزش و پرورش و با حضور حدود 1,000,000 نفر معلم و حدود 13 دانش آموز، شما در برنامه پیشنهادیتون چه برنامه‌ای برای اضافه این سهم 4% در تولید ناخالص ملی دارید؟ برای نمونه پیشنهاد ارائه میدهم که در برنامه پیشنهادی شما کلیگویی مطرح شده در مورد تبدیل وضعیت نیروهای انسانی، پیمانی ها، خرید خدمتی ها، حق و تدریسی ها، نهضتی ها به پیشتبیستانی ها و شرکتی ها در برنامه شما اجرایی شدن و عملیاتی شدن وجود ندارد، علارمی که برنامه آرمانی بسیار خوبی عرضه کردید. در برنامه شما رفع محرومیت زدایی همانند زدودن مدارس کانکسی مشخص نشده است. همچنین همسانسازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی معلمان در کجای برنامه شما جای دارد؟ برنامه رتبه بندی حدود 1 سال است در برنامه دولت قرار دارد که شما به عنوان مسئول دفتر دولت بودید. این رتبه معلمان چرا باید 1 سال در اونجا معطل بماند؟ و همچنین موضوع تبصره ده ماده 17 در مورد حق و تدریسی ها و نهضتی ها هنوز برنامه آیین‌نامه‌اش مشخص نشده. 3. در برنامه پیشنهادی شما برنامه عملیاتی برای اجرای اصل 15 قانون اساسی مبنی بر تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس‌ها وجود ندارد. جناب آقای حاج میرزایی، من هفته گذشته در همین مجلس یادآوری کردم برنامه اجرایتان را برای اجرا کردن اصل 15 قانون اساسی مشخص کنید که امروز ما تکلیفمون رو بدانیم. ولی مشخص است که موضع شما هم و برنامه‌ای برای این مجموعه ندارید و این گونه برخورد شما حتی در آغاز حضور به اصطلاح مجلس نشون میده که شما هم مثل برخی از گذشتگان اعتقادی به اجرای کردن اصل 15 قانون اساسی ندارید. و در آخر جناب آقای حاج میرزایی، برای مجلس روشن کنید شما چند اندازه توان دارید که حافظ و مدافع مطالبات فرهنگیان و معلمان باشید و آیا توان دارید که رئیس جمهور محترم را برای حضور در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش متقاعد کنید؟ ممنون و تشکر.
خیلی ممنونم. موافق بعدی جناب آقای محمد رضا منصوری، نماینده محترم صعبه و زرندیه، دعوت میکنیم برای ارائه بیاناتشان به جایگاه. جناب علی 10 دقیقه وقت خواهید داشت و مطابق هماهنگی 5 دقیقه را به جناب آقای محمد حسین فرهنگی اختصاص دادید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سپاس بیکران و ثنای بیشمار پروردگاری را که گردش افلاک در ید قدرت اوست و چرخش ایام به لطف و مرحمتش. خداوندی که انوار معرفتش روشنی بخش دلهای جویای علم و عدالت است و پرتو آیاتش فانوس راه پویندگان حق و حقیقت. درود و سلام به صاحب عصر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و درود و سلام به مقام عظمای ولایت و درود و سلام به روح پرفتوح شهدای صدر اسلام تا شهدای عصر حاضر. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سلام عرض می کنم خدمت همه حضار گرامی، مردم خوب ایران اسلامی و حوزه انتخابیه این جانب شهرستان‌های صعبه و زرندیه. امروز تصمیم گیری بسیار مهمی در رابطه با مهمترین وزارتخانه کشور را داریم، وزارتخانه ای که سرنوشت مملکت به دست این وزارتخانه است. اگر گندم بکاریم گندم برداشت میکنیم و اگر جو بکاریم جو برداشت میکنیم. 12 سال طول میکشد تا برنامه هایی که برای این وزارتخانه که بسیار مهم است و تأثیر بسزایی در اقتصاد جامعه دارد شکل میگیرد. تمام مشکلات ما اقتصادی، صنعتی مربوط به این وزارتخانه است. تا تصمیم گیری هایی که در گذشته در این وزارت خانه شده است مربوط به 40 سال و یا 50 سال گذشته است. دنیا تغییر کرده و برنامه هایی که وزیر محترم داده است می تواند راهگشای اشتباهات گذشته ما باشد. چرا ما وضعیت اقتصادی مان باید این گونه باشد که با تحریمی که اتفاق می افتد و وابستگی که به نفت داریم نتوانیم اشتغال را کار را در جامعه جاری و ساری کنیم؟ اینها همه برمیگردد به تغییرات تکنولوژی که در این 40-50 ساله اتفاق افتاده و آموزش پرورش ما به صورت سنتی اداره شده است. برنامه های محترم وزیر و توجه به تکنولوژی های روز و استفاده از آموزش های نوین مهمترین راه برون رفت از این مشکل اساسی جامعه است. شما امروزه میبینید با آمدن یک نرم افزار که صحبت های ما را تایپ میکند تمام تایپیست های دنیا یک شبه بیکار میشوند. تغییرات تکنولوژی بسیار بسیار گسترده بوده ولی نظام آموزشی ما همچون 50 ساله گذشته آموزشی را تدوین کرده است و فارغ التحصیلانی را به جامعه ارزش میدم معرفی میکند که توان کارآفرینی را ندارند. ما چرا در صنعت فرش اکنون نمیتوانیم صادرات داشته باشیم؟ همانطوری که وزیر محترم برنامه های پیش دبستانی و دبستانی را مد نظر قرار داده است، تنها راه نجات مملکت برای برون رفت از مشکل اقتصاد و اشتغال زایی است. چه اشکال دارد که ما از دوران دبستان دیپلم فرش را تدوین کنیم؟ 12 سال بچه در کلاسی درس بخواند که دیپلم فرش میگیرد کار نیکو کردن است، پر کردن است. لزومی ندارد که همه دروس را بخواند. ریاضی، فارسی و دروس مذهبی خود را یاد بگیرد و به صورت تخصصی بتواند در آینده وقتی که دیپلم خود را میگیرد کارآفرینی بکند. امروز ما در صنعتمون در جایی که بایستی تکنولوژی را به دنیا عرضه بکنیم و دیدیم در صنایع مهممون مثل خودروسازی و یا خیلی از صنایع دیگر جوانهایی که دیپلم خود را میگیرند توان آموزشی و فنی و مهارتی را ندارند. جناب آقای وزیر بیشترین اهتمام خود را به بحث‌های مهارتی اختصاص دادند. ما باید در بحث‌های مهارتی را حتی به دوران دبستان و حتی اوائل راهنمایی بیاوریم. کار نیکو کردن است، پر کردن است. جوانی که در آموزش پرورش بتواند مهارت را یاد بگیرد و لزومی ندارد که همه در بحث‌های تئوریک و یا در کنکور ما حدود 700 هزار نفر برای رشته‌های علوم تجربی با هم رقابت بکنند. خداوند انسان‌ها را متفاوت آفریده و این تفاوت باعث می‌شود که افراد بتوانند در یک رشته موفق باشند. ما اگر آشپزی داشته باشیم که 100 نوع 1000 نوع غذا درست کند بهتر از اون کسی است که دکترا بگیرد و در گوشه خانه عزلت بشیند. ما بیش از 100 هزار دکترای بیکار الان در خانه های ما داریم. همه و همه به خاطر آموزش پرورشی است که نحوه آموزش آن عمومی و کلی بوده است. این نگاه ویژه ایشان و نگرش تخصصی ایشان می تواند راهگشای آینده در برنامه بلند مدت باشد. اما در کوتاه مدت به هر حال معلمین ما در سخت‌ترین شرایط زندگی می کنند. بنده افتخار می کنم فرزند یک فرهنگی هستم. از 30 سال قبل هم در آموزش این کشور در سطح‌های مختلف تدریس کردم و آموزش را به خروجی محصول تبدیل کردیم. اون موقعی که جوانی بودیم تونستیم اولین موشک ایران نازعات را بسازیم. جوانهایی که دور هم جمع شدیم و این اتفاق افتاد. چطور می شود که ما در این زمینه اینقدر موفق بودیم و در 30 سال قبل تونستیم اولین موشک ایران را بسازیم اما نمی توانیم یک خودرو ساده‌ای که در همه دنیا تکنولوژیش روز به روز تغییر می کند را تولید کنیم؟ علت اصلی آن فقط و فقط آموزش پرورشی است که راهکار آن برنامه‌هایی است که وزیر محترم داده. اگر معلمین ما می‌خواهند خوب زندگی کنند، اگر همه اقشار جامعه می‌خواهند خوب زندگی کنند، بایستی ما تولید داشته باشیم. صادرات داشته باشیم، درآمد داشته باشیم. ملتی حق خوب زندگی کردن دارد که تولید و صادرات داشته باشد. یک زمانی نفت را صادر می‌کردیم، ولی بالاخره این نفت تمام خواهد شد. این نگاه ویژه‌ای است که وزیر محترم با ارتباطات خوبی که دارند و می‌توانند از پتانسیل‌هایی که برای فرهنگیان که واقعاً در سخت‌ترین شرایط موجود زندگی می‌کنند و نه در شأن فرهنگیان و معلمین ماست و نه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی است که نتوانیم حتی حقوق‌های عقب افتاده آنها را بدهیم. معلمین ما باید جوان‌هایی را به جامعه عرضه بکنند که این جوان‌ها در آینده بهترین‌هایی باشند که در بخش صادرات، تولید و حتی خدمات، چطور ما در رشته‌های پزشکی اینقدر موفق بودیم، بهترین متخصصین دنیا و پزشکان را داریم، به خاطر اینکه فقط به نخبگانمون اثر گذاشتیم. نخبگان ما فقط علمی نیستن، ما میتوانیم در رشته‌های هنر، خدمات، فرش بافی و همه کارهایی که از خروجی آن باعث میشود که شخصی بیاد بیرون که بتونه تولیدش صادرات محور باشه، این رو آموزش پرورش فقط میتونه انجام بده. نگاه ما باید عوض بشه. این نگاهی که تا کنون بوده و روزمرگی بوده و یک دیپلمی بدیم بگیم شخص باسواد شد و مدرکی گرفت و بره دنبال کارش و کنکوری نذاریم و همه ایران بشن فوق لیسانس و دکترا، اونم بدون کنکور، این خروجی همون آخرش این خواهد بود که جوانانی را متوقع بدون مهارت به جامعه عرضه میکنیم که ممکنه باعث دلسردی و مایوس شدن اونها بشه. همه اینها مقصرش ما هستیم در جامعه قانون گذاری. از وزیر محترم تقاضا میکنیم لایحه ای را به مجلس بیارن، لایحه ای که یک انقلاب و دگرگونی در آموزش پرورش به وجود بیاد. طرح ما در مجلس ممکنه بار مالی داره، دوستان قبول نمی کنن، شورای نگهبان رد می کنه. اگر وزیر محترم که تو برنامه هاشون هست و به عنوان وزیر پاکدست که گذشته مشخصی دارن، همه اونها نشوندهنده توانایی ایشون هست، ما بیعت خودمون را امروز انشالله با این وزیر محترم اعلام می کنیم و تا زمانی که افکار برنامه ایشون در جهت پیاده شدن قدم برداره، ما هم حمایت خود را اعلام خواهیم کرد و روزی که نتواند وزیری که موفق نباشد، قطعا این حق در اختیار مجلس خواهد بود که سوال کنه، استیضاء کنه. ولی امروز برنامه ایشون، گذشته ایشون، عمل کرده ایشون بسیار موفق بوده و نباید انتظار زیاد از حد هم داشته باشیم. وقتی که وزیری بیش از 95% بودجش فقط حقوق میشه، طبیعیه که نمیتونه برنامه های خودش را اجرا بکنه. ما باید به سمتی بریم که در بحث اقتصاد و خروجی آموزش پرورشمون کسی باشه که کارآفرینی بکنه، ایجاد شغل کنه، اگر شده تو فرش بافی، اگر شده تو آشپزی و اگر هر شغل دیگری که میتونه کارآفرین و صادرات محور باشه. بنده به عنوان یک عضو کوچک و خادم مردم از همه نمایندگان میخواییم که معطل نذاریم وزارتخونه را. ماه شهریور هست و نزدیک مهر، اگر وزیر انتخاب
خیلی
میشه
ممنون.
شاهد معطل بودن این وزارتخانه مهم که سرنوشت مملکت را مشخص میکنه خواهیم بود.
خیلی ممنون
از وقتی که در اختیار من بود.
خیلی ممنون جناب آقای محمد حسین فرهنگی. جناب علی هم 5 دقیقه فرصت دارید برای بیان فرمایشاتتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بشر عباد الذین استمعون القول فیتبعون احسنه. از نکات دقیقی که همکاران محترم به ویژه جناب مهندس منصوری ارائه فرمودند استفاده کردیم و هم از مخالفین هم از موافقین تشکر میکنم و ایام عزای حسینی و محرم رو وصیت عرض میکنم. بنده با جناب حاجی میرزایی از روزهای اول انقلاب آشنایی دارم. ایشون در تبریز بودند و مسئولیت نهضت و چند مسئولیت جانبی مربوط به انقلاب اسلامی رو در استان آذربایجان شرقی بر عهده داشتم. من شاهد تلاش ارزشمند ایشون بودم در اعمال نظرات انقلابی و دینیشون در حوزه‌های کاری و مسئولیتی. بعدا یک بار شهید بزرگوار مهراب آیت الله شهید مدنی در خطبه های نماز جمعه از ایشان تقدیر کردم و شنیدم که در جلسات خصوصی احترام ویژه‌ای برای ایشان قائل بودم. توجه همکاران محترم و فرهنگیان عزیز و عموم ملت رو به یک نکته علمی جلب می کنم. در هرم‌های سازمانی که هرچه به رأس نزدیکتر می شوید تعداد کمتر می شود و هرچه به قاعده نزدیک می شوید حجم اون بیشتر، مهارت‌های مدیرانی که در این حوزه ها اعمال مدیریت می کنند دستبندی می شود. مدیران مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی دارند، اما هرچه شما به رأس نزدیک می شوید اهمیت مهارت‌های ادراکی بالاست. مهارت‌های ادراکی یعنی قدرت بالای تصمیم‌گیری، یعنی اعمال سیاست‌های پیش‌بینی شده، یعنی قدرت بالای هماهنگی، یعنی قدرت بالای هماهنگ کردن خارج از سازمان و سیستم با مجموعه سازمان و مجموعه سیستم. در حالی که در رده‌های مدیریتی میانی هرم سازمان مهارت‌های انسانی اولویت دارد و در قاعده مدیریت‌های فنی مهمند، توجه شما را به تاریخ انقلاب اسلامی جلب می‌کنم که شما وزرایی داشتید که هم در جهاد کشاورزی وزیر بودند، هم در وزارت نیرو، هم در وزارت نفت، در همه اونها موفق بودند. چرا؟ چون مهارت‌های ادراکی بالاتری داشتند. و در همین آموزش پرورش شما شاهد وزرایی بودید که از اول تا آخر در آموزش پرورش بودند اما منشأ آثار گسترده‌ای نشدند. لذا بنده شناختی که از جنبای حاجی میرزایی دارم، داشتن مهارت‌های ادراکی بالا و ارزشمندی است که میتواند در مدت باقی مانده از دولت سنگ بنای تحولات مختلف رو بگذارد. تأکیدی که ایشان دارد بر اجرای سند تحول بنیادین و مخالفت با سیاست‌های استعماری 20C جزء مطالبات قاطبه نمایندگان ملت هست. پیشنهادهایی داریم خدمت ایشون که این پیشنهادها رو میتونیم در فرصت‌های دیگر هم خدمت ایشون پس از رأی اعتمادی که از دوستان و همکاران محترم عنایت خواهند داشت به ایشون منتقل کنیم. اما اونچه که مهم است و اهمیت دارد تعیین تکلیف این سازمان مهم در کشور است و اونچه اهمیت دارد سپردن این سکان به دست برادر ارجمندی است که به نظر می رسد شاخصه ها و ویژگی های یک مدیر عالی و سطح بالای این دستگاه رو بر عهده دارد.
امیدواریم
ایشون بتوانند در ادامه راه اونچه که در مجلس کار شده در طول این چند سال این رو هم حمایت کنن از طرف دولت و به انجام برسد که ما شاهد اون اتفاقات هم باشیم. و سلام علیکم و
رحمت
الله و برکاته.
از وزیر محترم پیشنهادی جناب آقای محسن حاجی میرزایی تقاضا می کنیم به منظور دفاع از برنامه و صلاحیت خود به جایگاه تشریف بیاورند. جناب عالی آقای حاجی میرزایی 30 دقیقه زمان خواهید داشت. که البته صرف جویی در وقت بر شانس رای می افزایه.
خوش اومدید آقای میرزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با استعانت از خداوند متعال و صلوات بر پیامبر نور و رحمت، دانایی و مهربانی و بزرگداشت و تعظیم ایام شهادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و درود به روح پرفتوح امام راحل رضوان الله تعالی علیه و سلام به مقام معظم رهبری و همه شما نمایندگان عزیز و شریف ملت ایران، و تشکر از جناب آقای رئیس جمهور که این جانب رو به این جانب اعتماد کردند و برای یک چنین مسئولیت خطیری معرفی کردند. در آغاز سخنم از همه همکاران عزیز فرهنگی در سراسر ایران اسلامی که دارند خودشون رو برای برگزاری یک مهر با شکوه و آغاز سال تحصیلی آماده می کنند سلام عرض می کنم و به همه اونها خدا قوت می گویم. دوستان عزیز، ما به آینده نمی رویم، ما آینده رو می سازیم و اگر آینده رو خودمون نسازیم دیگران برای ما خواهند ساخت. منابع زیرزمینی فراوان، تجهیزات گران قیمت، فناوری‌های نو و سرمایه‌های اقتصادی، همه اینها بسیار مهم هستند، اما انسان‌ها مهمتر هستند. این انسان‌ها هستند که آینده رو می‌سازند، همون کسانی که امروز روی نیمکت مدارس ما و در نیمکت مدارس ما دانش آموز هستند. امروزه این باور وجود دارد که بنیادی ترین، پایدارترین، ماندگارترین و مؤثرترین و حتی ارزانترین راه برای بهبود جوامع، برای ایجاد رفاه در زندگی مردم و دستیابی به هدفهای جامعه، مسیر آموزش و پرورش است. مقام معظم رهبری فرمود اگر ما منابع زمینی فراوانی داشته باشیم اما نیروی انسانی نداشته باشیم فایده‌ای نداره. پایه‌ریز تمدن نوین اسلامی آدم‌ها هستند، معلمان هستند، دانش آموزانی هستند که آینده ایران را می‌سازند. هزینه کردن در آموزش و پرورش هزینه نیست، یک سرمایه گذاری بی نظیر است. سرمایه گذاری که هرچند بازده او طولانی تر است اما دیر پای تر است، اصیل تر است و قابل اعتناتر است. خوشبختانه انقلاب اسلامی 40 سال خودش رو با موفقیت و افتخار پشت سر گذاشت و اکنون گام دوم رو آغاز کرده است، گامی در جهت پیشرفت و تعالی بیشتر، گامی در جهت میدان دادن به نیروهای جوان و با انگیزه. تحقق مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری در گام دوم و مجموعه سیاست‌ها و قانون برنامه مبنای عمل ما در این دوره مسئولیت خواهد بود. خوشبختانه آموزش و پرورش از یک سند خوبی برخوردار است. این سند میثاق ملی ما برای ساختن یک انسان مستقل و شرافتمند است. این سند میثاق ما برای ساختن آموزش و پرورشی است
که به درد مردم و رنجهای مردم اعتنا می کند و برای توسعه کشور ارمغانی در پیش دارد. دوستان عزیز، ما در تمام این دهه ها که در آموزش و پرورش فعالیت شده است چه کرده ایم؟ چه انسانهایی را تربیت کرده ایم؟ چه ساحتهایی را متحرز شده ایم؟ آیا همه فرزندان ما در تمام ساحتهای اعتقادی، دینی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فناوری، هنری، زیباشناختی و زیستی که همه اینها ساحتهای متنوع زندگی انسانی است، آیا بهره ای از اینها بردند؟ آیا آموزش و پرورش ما شهروندانی مستقل و مسئولیت پذیر تربیت می کند؟ پاسخ روشن است. ما متاسفانه علارغم این که توانسته ایم چتر آموزش و پرورش و گستره او رو در تمام سرزمین ایران اسلامی پهناور کنیم، اما آنطور که شایسته فرزندان این مرز و بوم است، آنچنان که شایسته فرهنگ غنی و پربار دینی ماست، ما زمینه‌های لازم رو برای رشد و پرورش اونها فراهم نکردیم. آموزش حافظ محور فربه شده و پرورش تمام ساحتی نزار و نحیف است. بنیانهای آموزشی ما آنچنان که باید باشد نیست. آموزش‌های حافظ محور، انواع مهارت‌ها از جمله مهارت‌های زندگی مستقل، مهارت یادگیری، مهارت حل مسئله، مهارت‌های انسان تراز تمدن اسلامی را به حاشیه برده است. محتوای برنامه‌های درسی ما و بسته‌های یادگیری ما جامعیت لازم ندارد. کتب درسی ما باید در جهت دستیابی به اهداف غنی‌تر نظام تعلیم و تربیت بازنگری و تولید شود. نمایندگان محترم مردم، روش‌های آموزشی نباید موجب اضطراب و تشویش خاطر دانش آموزان باشد. تشویش و اضطراب به جای هیجان و شوق یادگیری در دل و ذهن فرزندان ما رخنه کرده است. اضطراب در مدرسه علاقمندی به تحصیل و امکان بروز خلاقیت را کاهش می‌دهد. درخت تنومند تربیت در چنین فضای مسمومی رشد و نمو می‌کند. ما نیازمند محیطی هستیم آرام، محیطی هستیم امن برای معلم و دانش آموز در مدرسه. افزایش شادی و نشاط در مدارس و آموزش آداب و مهارت‌های زندگی از برنامه‌های جدی و فوری من خواهد بود. گسترش فعالیت‌های پرورشی و تربیتی برای تحکیم باورهای دینی، استمرار ارزش‌های دینی و اخلاقی، تشویق و ترغیب و نهادین سازی عمل به احکام و مناسک عبادی، به خصوص مداومت در امر نماز و نیایش در صدر برنامه ها خواهد بود و از ظرفیت کانون پرورش فکری برای کمک به این مدارس در این زمینه استفاده جدی خواهد شد. من ظرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور را در کنار آموزش و پرورش قرار خواهم داد تا در تعامل با آموزش و پرورش برای توسعه مهارت‌ها که هدف گذاری شده است و باید نسبتش در مجموعه برنامه‌های آموزشی ما افزایش پیدا بکند، از پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه به صورت تخصصی اقدام بکنم. توانایی کسب معاش حلال، توانایی افراد برای اینکه بتوانند اقتصاد ساده ای رو پایه‌ریزی کنند و زندگی خودشون رو شکل بدن و از انزوا و استیصال بیرون بیایند و از فقر و درماندگی نجات پیدا کنند، نیازمند توسعه مهارت هاست و توسعه مهارت ها جزء اولویت های من خواهد بود. برنامه منظم و منسجم و جذابی برای تقویت تربیت بدنی و سلامت توسعه ورزش دانش آموزان به ویژه دختران